بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ميلاد صدیقه طاهره، حلقه اتصال نبوت و ولایت، صدیقه شهید سلام الله علیها رو خدمت آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت عزه تبریک عرض میکنم. انشاءالله این توفیق را داشته باشیم که در مسیر تثبیت مکتب حقه اهل بیت که صدیقه طاهره شهید این مسیر بود، در مسیر تثبیت مکتب گام برداریم و زندگانی ما، گفته های ما، نوشته های ما، اقوال ما، رفتار ما، اعمال ما در مسیر تثبیت مکتب صدیقه طاهره بوده باشد انشاءالله. و خدا رو قسم میدیم به عظمت ایشون که و به این روز میلاد که گرفتاری های مظلومین دنیا، شیعیان مظلوم رو مرتفع بفرماید. سوره دوم از سور اختلاف دافع و قابض این است که هر دو بر یک عقد اتفاق دارند، هم دافع هم قابض. میگن هدیه انجام شده است، مالی هدیه داده شده است، نهایت ببخشید قابض و مثلا قاضی که هدیه رو گرفته است ادعا میکنه هبه صحیح بوده است و عقد صحیح واقع شده، دافع و اون کسی که هدیه رو داده است میگوید هدیه بوده اما من به قصد تحبیب دل قاضی این هدیه رو دادم و که انه مصداق رشوه بوده و هبه فاسده است، فعلیه مترافعان دافع و قابض. در این که عقد هبه بوده است هر دو اتفاق دارند، لکن قابض میگه هبه صحیحه بوده است، دافع میگه هبه فاسده بوده است. اینجا چه باید کرد؟ مرحوم شیخ انصاری میفرمایند در این صورت دو احتمال متصور است و احتمال دوم اقواست. احتمال اول این است که گفته بشه قول دافع مقدم است و در نتیجه قاضی حکم کنه که این هبه فاسده است. به چه دلیل؟ دو دلیل برای این احتمال شیخ انصاری اشاره می کنم. دلیل اول می فرمایند ما یک قانون و قاعده فقهی داریم که اگر مدعی ادعایی رو مطرح کرد که این ادعا لا یعرف الا من قبله، راهی برای تشخیص این ادعا نداریم مگه قول مدعی. مثلا فقها مثال میزنن، حالا در گذشته این مثال خب کاملا مصداق این قاعده بوده است که زنی ادعا میکنه میگه حامله است، فقهای گذشته میگن حمل ادعایی است که لا یعرف الا من قبلها، راه دیگه برای تشخیصش نیست، فقط قول اوست. یا زنی میخواد طلاقش بدن ادعا میکنه حائض است، حیض لا یعرف الا من قبلها، یا خانم ادعا میکنه الان در حال طهر است پس طلاق اشکال نداره. حالا گفته بشود ما یک قاعده کلی داریم که هر ادعایی که لا یعرف الا از قبل مدعی، قول مدعی در اون ادعا معتبر است. تطبیقش بر ما نحن فی چنین است که این که آیا دافع و مهدی این هدیه رو داده به قصد تحبیب بوده یا نبوده، این لا یعرف الا من قبله، این قصد طرفه. ما کجا بفهمیم که همچه قصدی داشته یا نداشته؟ لا محاله ادعای خودش معتبر است، ادعای خودش هست. لذا چون این مسئله که قصد تحبیب داشته برای حکم، پس رشوه است، هبه فاسده، یا نه قصد تحبیب نداشته پس هبه صحیح است، این لا یعرف الا من قبله، فقط از طرف خود این فاعل است. او باید بگه که من چه قصدی داشتم. لذا طبق این قاعده گفته شود چون این ادعا لا یعرف الا از مدعی، لذا قول مدعی معتبر است. مدعی میگه من قصد تحبیب داشتم به داعی حکم. حالا قاضی هرچی بگه، بگه قصد تحبیب نداشتی، فایده نداره. یه قاصد اینه، لذا قول او معتبر است و بگیم هبه فاسد است. یک دلیل. دیگه ترافع هست، محقق هم هست. حالا در اصل در تفسیر یک اشاره ایم خواهیم کرد، تارتن از مسیر مسئله از مسائلی است که از مسیر بیینه غیره قاضی میتونه به نتیجه برسه، فهو المتبع. بس اینه، اگه از این مسیرها راهی نداره، مثلا بیینه ای نیست که بیاد بگه آقا نخیر بنده بودم که یه آقا به قصد چیز نبود اینجوری گفت اینجوری گفت، بیانه ای نیست دیگه. اینجا وقتی بیانه ای نبود، ظاهر حالی نبود، قاضی حکم میکنه میگه لا یعرف الا من قبله، لذا پس خیلی خوب هدیه فاسده است مثلا. این دلیل مضمونش این. دلیل دوم بر این احتمال میفرماین اگر این هدیه دست قاضی تلف شده باشه، یک دلیل دیگه بر زمان داری و اون دلیل اصالت الزمان فلید است. هر یدی که دستش رو چیزی بگذاره اصل اینه که ضامن است. لذا اصالت الزمان هم میگه هدیه فاسد بوده در صورت طلب، پس او ضامن است. او ضامنه، نتیجه اینه که پس هدیه فاسد بوده که ضامن است. این یک احتمال به عنوان احتمال مطرح میکنن مرحوم شیخ انصاری. احتمال دوم این است که میفرماین بگوییم قول قابض مقدم است، یعنی حکم کنیم هدیه صحیح بوده است، و اگه مثلا وقت نتیجهش اینجا ظاهر میشه که اگه هدیه صحیح بوده جنسم تلف شده دیگه زمانی نیست. اگه جنس می بود ممکن بگیم هدیه لازم نیست جنسو برگردونه، ولی اگه جنس تلف شده است قاضی حکم کنه هدیه صحیح بوده، به نفع قابض حکم کنه. وقتی هدیه صحیح بود جنسم تلف شده زمانی نیست. خب به چه دلیل این احتمال دوم؟ مرحوم شیخ انصاری می فرماین دلیل ما بر این احتمال اصالت و صحه در عقود است. سربسته بیان مطلب این است که در جای خودش باید بررسی بشود، که ان اجماع بین فقها و بناء عقلا، حداقل در موردی که مسب دعوا واحد باشن این است که عقلا اصالت و صحه در عقود جاری می کنن و این اصالت و صحه رو بر همه اصول دیگه مقدم می دانن. مثلا اگر موجر و مستأجر اختلاف داشتن، هر دو قبول دارن اجاره واقع شده، یکی میگه اجاره صحیح است و یکی میگه اجاره فاسد است، اینجا علما بل اتفاق میگن محط جریان اصالت و صحه است، میگیم انشاءالله اجاره صحیح است، ملتزم میشیم به آثار صحت اجاره، هیچ اصل دیگه هم جاری نمیشه. مثلا کسی نمیتونه بگه قبل از این عقد یقینا منفعت ملک موجر بود، شک داریم از ملک موجر خارج شد یا خارج نشد، استصحاب بقای ملک منفعت در ملک موجر، پس اجاره فاسده. مثلا نه، هیچ کدوم از این اصول فرض نمیشه، یعنی جاری نمیشه، ممکنه فرض بشود ولی جاری نمیشه. یک اصل حاکم داریم اینجا و اون اصالت و صحه العقود است. حالا به چه دلیل، چه گونه ریزکاریاش، او یک قاعده فقهی است که باید یه بحث مفصل ازش داشت. در بحث بیع و اینا یه وقتی مناسبتی باشه اونجا باید بحث کرد، علامه ببالی تو کتاب الاجاره شاید اشاره کردیم رو یادم نیست. بالاخره الان فقط همین مقدار، مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت مسب دعوا واحد است، یعنی هر دو ادعا می‌کنن یک عقد رو، هر دو میگن هبه بوده، آیا هبه صحیح بوده است یا هبه فاسد؟ یکی میگه هبه صحیح بوده، یکی میگه هبه فاسد. اصالت و صحه فی العقود میگه این هبه هبه صحیح است، لذا قول قابض مقدم است، و اگر جنس طلب شده است زمانی نخواهد بود. بعد مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند و هو الاقوا، اقوا همین احتمال دوم است که ما اصالت الصحه فی العقود جاری کنیم و بگیم قول قابض مقدم است. البته توجه دارید اشاره کردیم به شرطی بیانه نباشه، به شرطی ظاهر حالی نباشه، قاضی اطمینان پیدا کنه و امثال ذالک. حالا اون حرف آخره، اون باید ضمن همین بحث این قاعده بحث کرد. اصالت الصحه در موارد ترافع نسبت به نگاه به فعل دیگریست و امثال اینها، اون نسبت به نفسه. حالا بعد باید یک جایی توضیح بیشتر دقت کنید. اینجا یکی دو نکته اشاره کنیم ضمن حرف شیخ انصاری و بعد اصل مطلب رو تأیید کنیم. نکته اول این است که یه نکته حاشیه ایست. شیخ انصاری برای احتمال اول فرمودند اصالت الزمان فلیت جاریست، اگه جنس تلف شد. مثالشونم به بحث هبه هست. عرضمون به ایشون این است که خود شما جای دیگه تصریح داری که در هبه زمان نیست، چه هبه صحیح چه هبه فاسد، چون ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده. چرا اینجا میگید برای احتمال اول اصالت و زمان فلیت جاری کنید؟ مثالتون هبه است دیگه. چی به خاطر چی؟ خب ایشون به دلیل خاص هبه را از تحتی خارج میدانه. نه، هر دو را تصریح هم میکنن، هم هبه صحیح هم هبه فاسده. ما فرق میگذاشتیم بینش، ولی ایشون هم چه فرقی نمیگذاشتن. ایشون قاعده ما لا یزمنو به صحیح لا یزمنو به فاسده رو مطلقا قبول دارن، لذا میگن در هبه فاسده هم مثلا تصریح دارن زمان نیست. اگه زمان نیست اینجا چطور میگید اصالت و زمان فلیت مثلا بعد طلب؟ اگه هبه است زمان معنا نداره دیگه، طبق مبنای شما. نه دیگه، همه اونا مخصص میگه، یعنی همه اونا قاعده مالایزمن مخصص اونا میشه در باب هبه. رضایشون میگن هبه فاسده زمان نداره دیگه، تصریح دارن دیگه. عرض میکنیم که مگر اینکه اینجوری بگیم توجیه کنیم کلام مرحوم شیخ انصاری رو که مثال درست به هبه ایشون زدن، ولی این صورت تنها بحث هبه نیست، در غیر هبه هم همین صورت دوم فرض داره که ما اشاره کردیم ممکن است ادعا اینجوری مطرح بشود مسب واحد اختلاف در صحت و فساد، دافعی که آپارتمانشو به قاضی اجاره داده میگه اجاره به داعی حکم بوده، پس اجاره فاسد است. قاضی میگه نه خیر اینجوری نبوده، اجاره صحیح بوده، اصلا ربطی به حکم نداره، من آمدم این منزل رو از یه آقا اجاره کردم، برجی چقدر یکم هم به من تخفیف داده، اجاره اجاره صحیح هست. اگر مثال رو در غیر از هبه فرض کنیم، بله اون اصالت و زمان فلیت هم قابل تصور بعد طلب.
ید مستدر بر غیر مستدر امانی.
خب حالا شک داریم آیا فاسده یا نه، بس اینه، اجاره فاسده یا صحیحه، اختلاف دارن. اگه فاسد باشد ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، لذا زمان ثابته، لذا آقای دافع میگه زامنی اجاره فاسد بوده، ولی قابض میگه نه خیر اجاره صحیح بوده، اجاره صحیح بوده، اجاره صحیح فقط زمان به مسماست. اون چه در عقد گفته شده و تفاوت میکنه. پس اگر مثال رو متفاوت بزنیم، اصالت و زمان ایشون تصور داره. این یک نکته. نکته دوم این که ایشون برای احتمال اول یک دلیل اقامه کردن به عنوان دلیل اول، و اون دلیل این بود که بگوییم هر ادعایی که اثباتش فقط از ناحیه مدعی قدم قوله، قول او مقدم است. خب به جناب شیخ انصاری عرض میکنیم از نظر مبنای شما جای این احتمال نیست اصلا، مثلا نباید این احتمال رو شما مطرح کنیم. چرا؟ به خاطر این که در جای خودش یک بحث مفصلی است که درست است ما در چند مورد دلیل خاص داریم در باب حمل زن، در باب ادعای طهر، در باب ادعای حیض، که قول زن مقدم است و قول او عمل میشه. اما این که آیا از این چند مورد میتونیم یه قاعده کلی استخراج کنیم که پس در کل مواردی که ادعا لا یعرف الا از قبل مدعی قول مدعی مقدم است، حتی در بابی که طرف ادعا میکنه میگه من هدیه رو به قصد رشوه دادم، من اجاره رو به قصد رشوه انجام دادم، لذا اجاره فاسد است، آیا یک قاعده کلی استفاده میشود در کل این موارد قول مدعی مقدم میشه؟ این اول کلام قابل اثبات نیست، مخصوصا خود شیخ انصاری در بحث خیارات مکاسب به مناسبتی اشاره میکنند که از اون موارد خاصه نمیتوان یه قاعده عمومی استخراج کرد و نمیتوان گفت در کل مواردی که ادعا جز از ناحیه مدعی قابل اثبات نیست یقدم قوله. خودشون میگن این قبول نیست، همچه قاعده عامی نداریم. بعضی میگن سیره قطعیه یا عقلائیه داریم مؤید این که این قاعده عام است، در جای خودش باید بحث بشود. این هم قابل قبول نیست، شیخ انصاری قبول ندارن. لذا وقتی ایشون قبول ندارن، ذکر این احتمال از سوی ایشون قابل قبول نیست. حالا مگر اینکه ایشون دارن عالم ثبوت بگن این دو احتمال فرض میشود، مثلا مگه اینجوری بگی؟ ولی خود ایشون مبناهن این دلیل رو قبول ندارن. نتیجه این که احتمال اول که قول دافع مقدم باشه، بگیم اجاره یا یا هبه، هبه فاسد است، به نظر ما هم قابل قبول نیست، دلیلی برش نداریم. اصالت و صحه در عقود اذا اختلف المترافعان فی ان العقد وقع صحیحا ام فاسدا، حکم میکنند که اینجا این عقد صحیح واقع شده، لذا قول قابض مقدم میشه، مگر اینکه قاضی بینه‌ای باشه بر خلاف اصالت و صحه، یا ظاهر حال اطمینانی باشه، قاضی از قرائن بین اطمینان برسه که این اعطاء المال لعجل تحمیل و داعی برداعیش حکم قاضی بوده، که خب اونجا میتواند حکم کند به فساد این عقد. اینم صورت دوم. بله. اگر زمان ثابت بشه با نه ببینید، اصالت و صحه برو استصحابها دیگه، چون ما زمان رو بخوایم ثابت کنیم به این شکل باشه، باید ذم الوجدان الی الاصل باشه تا زمان ثابت بشود، مثل صورت اول. و اگر اصالت و صحه فرض بشود که اینجا فرض میشود، به خلاف صورت اول و صورت سوم، در صورت سوم توضیح خواهیم داد، اصالت و صحه بعضی توهم کردن قابل فرض نیست، به جهتی توضیح میدیم. صورت اول هم که هر دو مدعی فسادن، جای اصالت و صحه نیست، لذا در صورت اول ذم وجدان به اصل میکردیم، اصل عدم رضایت مالک است بر تصرف مجانی و امثال این اصول، نتیجه میگرفتیم زمان رو. اما اینجا دیگه هر اصل دیگری فرض کنید بخواید به سلطه قاضی بری مال ذمیمه کنید، زمان رو نتیجه بگیرید، اصالت و صحه بر اون مقدم است. لذا اصالت و صحه میگه این عقد بقا صحیحه. این صورت دوم. خب حالا صورت سوم باشه برای جلسه بعد، شما بله اگه برنامه‌ای داشتی، حالا این چند دقیقه رو خدمتتون هستیم تا اصول. ولی الکلام تتمه، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
روز میلاد هست، میلاد فدره طاهر زهرای مدیه سلام علیها پذیرایی میشن. تشریف داشته باشید. یکی از دوستان اون جناب آقای رودترین افتخار پوشیدن لباس سربازی امام زمان علیه السلام رو پیدا کردن. انشاءالله خداوند متعال به همه ما لیاقت این مقام رو هم عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. Thank you.
خیلی خوب، بسیار خوب. استصحاب عرض کردیم اگر اصالت و صحه نمی بود و حاکم بر این استصحاب نمی بود،
چرا شریک
هم
جاری نکرده؟ خب
بله،
این که مشکل داره مانوزمن میگه جاری نیست، ولی این که مانوزمن
نه. ببینید همه بحث این است که دو تا دلیل داشتن ایشون. خیلی دلیل اول چی بود؟ دلیل اول این بود که مدعی چون ادعایی داره که لا یعرف الا من قبله، پس قول او مقدم است. این ده که گفتیم آقای شیخ انصاری خود شما اطلاق این رو قبول ندارید، این که دلیل اول، خودتون اطلاق این رو قبول ندارید. شما وقتی قبول ندارید دیگه چی میگی؟ نکته دوم این که مرحوم شیخ انصاری عکس قاعده زمان رو ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده قبول دارن. دقت کنید و این رو حاکم یا وارد بر قاعده ید و امثال اینا میدانن. وقتی حاکم و وارد میدانن اصلا جای تمسک به اصالت و زمان فلیت هست. وقتی میگن اون ما لا یزمنو به صحیح لا یزمنو به فاسده حاکمه، یا به تعبیر بعضی مخصصه، اصلا حیث نیست. نگاه کنید اطلاق داره، اون چره به دستت رسید زامنی. بسیار خوب، اون چره به دستت رسید زامنی. الان وصل الی یده بالوجدان، خودش هم داره میگه جنس دست من بوده، هبه شد به من، هبه صحیح هم شد، اونم میگه من هبه کردم هبه فاسد. پس وصل الی یده مسلم، پس زمان ثابته. وصل الی یده مسلم، زمان ثابته. مالا یزمنو به فاسده میگوید اگه قراردادی بود، این قرارداد در صحیحش زمان نبود، در فاسدش زمان نیست، اونم اطلاق داره ولو دستت باشه. اصلا مورد همینجاست که در دست او باشه، در دست او تلف میشه، او میگه زمان نیست، اونم میگه زمان هست. رابطه اینا چجوری میسنجن؟ بعضی تخصیص قائلن، میگن هازا یخصص و ذاک، قاعده ید زمان ثابت است الا در موردی که مثلا تسلیت مجانی مثل هبه و امثال ذالک باشه که دیگه زمانی نیست، یا میگن مخصصه، یا به یک لونی قاعده ید رو علل ید رو یه جوری معنا میکنن که یه ادله حاکمه بر اون میشود. بالاخره مرحوم شیخ قبول داره که در هبه فاسده زمان نیست. اگه زمان نیست چرا به قاعده علالیت تمسک میکنید؟ چون حیثی هم نمیشه، این هم اطلاق داره اونم اطلاق داره. هر در جای خودش حرف خوبیه بگیم منزاک الحیث منزاک الحیث، ولی بالاخره زمان هست یا نیست، این رو یا حاکم یا وارد یا مخصص او میدانه شیخ انصاری. اگر اینه شما نباید این احتمال رو مطرح کنید. بله، مگر در عالم ثبوت بگیم، ایشون میگه دوتا فرض میشه، یه فرض آن است، کاری به مبنای خودم هم ندارم، یک فرض آن است، یک فرض این است، والاقوى الاحتمال الثانی مثلا، که اینم اگر اینجوری بگیم اشکال به شیخ وارد نیست، ولی بالاخره از نظر خودشون نمیتونن این احتمال لیشون مطرح کنن. اصلا اولا نیازی به این که زیرحم و اینا نداریم ما، برای چی؟ برای که در صورت تلف جنس هبه لازم میشه، اگه جنس تلف شد هبه لازمه، اصلا لازم نیست که زیرحم باشه. یک کتابی شما به یک کسی هبه کردید، زیرحم هم نیست، کتاب تلف شد، یه چیزی بهش دادید، یک کیسه برنجی انشالله به کسی دادید، اونم خورد تمام شد، بعدن برید بگید آه هبه بوده، من میخوام برگردونید به من. اگه جنس تلف شده که دیگه هبه میشه لازم، اصلا لازم نیست که بحث زیرحم رو فرض کنیم اینجا. یک نکته. نکته دوم چی بود؟ این که چی اشکال دیگه ایشون این که با جنس
خب
بله نه اتفاهم برعکس. ببینید اگر عین باقی باشد که در هبه، چه هبه صحیح چه هبه فاسد، اگه زیر هم نباشه که لازم نیست که این باقی باشه میگه آقا اینو بده، باید بده بهش. نه مگر علالیت در صورت بقای عینه، اتفاقا اون چه مهمه علالیت در صورت، نه این مقصودیشون نیست. یه عبارتی منم دیدم، حالا دوباره مراجعه بکنید، مقصودیشون نیست، به الا دو اشکال خیلی قوی بهشون وارد میشه. نه خب حالا این جای خودش، این دیگه ذیل قاعده علالیت باید بحث کرد که این ادا وقت بحثم میکنن چطور دلالت میکنه بر زمان در صورت طلب، بحث میکنن نکات لطیفی هم بیان میکنن، میگن ادا یا به عینه اگه باشه، یا به قیمته، یا به مثل اگه نباشه، لذا صورت تلف رو میگن شامل میشه با این توضیحی که میدن. بله برمید
در مواد گذشته مثل در
فیترم بله
کار در افتاد گرفتید
بله خیلی چکر باشه سیره او قلائیه بله
لومیت و شک در مخصد شما نیکنی تمنده که به اطلاع میشه
بله
اگر تعمیرات خود صاحب درافتاد رو که نمی کردم فرض شک رو اصلا نداشتن، فارغین بودن که گفتن چون که نهی شده لذا تقسیم مجانی از نایه شاره فاسد هست و ساخته اصلا فرض شک نداشتن.
حالا عبارت چونه بیارید؟ ببینید ایشون دو احتمال مطرح میکنن، میگن احتمال داره بگیم چون نهی شارع هست پس تثبیت مجانی ساقطه، اینه حرفشون، اینه در دراسات اینجا، مگه جای دیگه چیزی دیگه بگم؟ حالا اینجا عبارتشون بعد بیارید، عبارتشون اینه که چون که تثبیت، چون که نهی شارع هست محتمل تثبیت مجانی ساقط باشه، پس شک داریم آیا تثبیت مجانی هست یا تثبیت مجانی نیست، نه اینکه یقینا تثبیت مجانی ساقطه، شک داریم تثبیت مجانی هست یا نه، لذا عمل میکنیم توسط میکنیم به عموم یا به اطلاق حدیث علالیه. حالا باز دوباره عبارت شونو بیارید، اینه بله اگر ایشون بگن یقینا تثبیت مجانی ساقط هست که حرفم سنگینه گفته بشه، اگه اینجوری بگن خیلی خوب، یقینا تثبیت مجانی نیست، اگه یقینا تثبیت مجانی اینجا ساقط باشد سیره عقلایی میگه هر جا تثبیت مجانی ساقط بود مثلا چنینه، اونجا باز ما یک اشکال دیگه به ایشون وارد کردیم. بازم ببینید اصلا حدیث علالیت اگر سیره عقلایی باشد آیا زمان رو در عقد فاسد هم ثابت میکنه؟ اینم اول کلامه، یعنی اون بحثی که مرحوم ایروانی بعضی های دیگه داشتن که اصلا حدیث علالیت لفظش هم شامل عقد فاسد نمیشه، که ما جواب دادیم از اون، چون اخذ به قهر و غلبه است. خب اون نسبت به دلیل لفظی بود، اگر شما حدیث اگر قاعده علالیت رو شما از طریق سیره عقلا بخواید ثابت کنید، قدر متگفتن در سیره عقلاییه در زمان ید آنجاست که شما با قهر و غلبه جنسی رو گرفته باشید، در مورد عقد فاسد میتونه شامل بشه؟ معلوم نیست. اصل عقد فاسد اصلا کار نداریم تثبیت مجانی بوده یا نه، خب اول کلامه اینا دیگه نمیشه اینا رو ثابت کرد. لذا ببینید در بحث خود اون آقایینی که با حکم بنای عقلا مثل آقای خویی و اینا ثابت میکنن، در مثل عقد فاسد و اینا تأمل دارن، به علالیت تمسک نمیکنن و واقعا هم جای تمسک نیست، یعنی احراز نمیشه بنای عقلا. بنای اوغلا اینو به زور گرفتی، بله زمان داری، اما در عهد فاسد هم بنای اوغلا بر زمان مطلق از کجا؟ اینم دلیلی برش نداریم. حالا باز عبارت صاحب دراسات رو ببینید، بیارید منم ببینم، ببینیم. من یادم اینجوری دو تا احتمال مطرح میشه. بله یا بله حالا ببینید چه جور ما اون قاعده کلی رو میتونیم ثابت کنیم نمیتونیم ثابت کنیم. ما هم گفتیم نمیشه، یعنی ما هم که قاعده کلی از اون موارد خاص نمیتونیم داشته باشیم، لذا بله، لذا اینه اون چه هست ما چون خلاف قاعده هم هست، این که ما قول مدعی را قبول کنیم بلا بینت و چی، این خلاف قاعده است. خب چون خلاف قاعده است بله همین موارد نص، موارد نص سه یا چهار مورد خاص است. این تعمیم که بعضی گفتن خود شیخ انصاری قبول نداره.
قول مثلا قابض مثلا ما مقدم بودیم طبیعتاً باید با قسم مقدم
نه دیگه، اگر در بعضی حتی قسم هم لازم نیست بی بعضی موارد. بله مثلا اصالت و صحه را اگر اصالت و صحه یقتزیم مثلا قول قابض مقدم بشود، نه دیگه قسم لازم نیست. بله بفرم. بله نه دیگه، حالا اینا تو کتاب القضا بحث شده ضابطه مدعی چیه منکر چیه. نه غالب موارد تداعی نیست، نه خب اگر یک جوری بود که ظاهر کلهما یدعی و ینکر، اصلا همان است دیگه. ببینید وقتی میگه او میگه اجاره فاسده بوده مثلا، این میگه هبه صحیحه بوده است، این ظاهر هر دو تداعی ادعاین است. شما بخواید انکار یم اینجا اثبات کنید یه مدلول التزامی است انکار، به حرف خودتون انکار کنید، انکار مدلول التزامی است، ربطی به قول این دو نفر ندارد، هر دو مدعیان. فرض اینه ببینید این مبحث دهم صور زیادی داره، فقط سه صورت رو مرحوم شیخ ما همین سه صورت رو اکتفا کردیم دیگه، حالا کلش به کتاب القضا باید تارتا ممکن است فرض بشه مدعی و منکر فقط که تداعی نباشه. بله